بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند. انشالله هر کجا هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید حالتون خوب باشه. اعیاد رو خدمت شما تبریک عرض میکنم، انشالله که بهترین بهره ها رو از این روزهای مبارک و مهنا برده باشید. افتخار داریم یک بار دیگه با تقدیم برنامه کانون مهر به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت حدوداً به مدت یک ساعت در خدمت شما باشیم. انشالله که مثل همیشه نگاه گرم و صمیمی شما عزیزان همراه ما باشه. بحث اصلی ما در رابطه با تربیت الگو محور بود. رسیدیم به ویژگی های اجتماعی کودکان 7 و 8 ساله. در برنامه گذشته دو ویژگی دیگر، یعنی ویژگی چهارم و پنجم رو بررسی کردیم. این ویژگی ها عبارت بودن از اینکه به ویژگی ظاهری دیگر دوستانشون خیلی توجه دارن کودکان 7 و 8 ساله، و ویژگی پنجم این بود که شخصیت اونها تحت تاثیر دیگران تغییر میکنه. دعوت میکنم با ادامه این بحث همراه ما باشید. استاد کرمی بزرگوار هم در استودیو حضور رو خدمتشون عرض سلام و ادب داریم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت بیننده های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که هر کجا هستن خداوند سلامتیشون بده.
استاد در خدمتتون هستیم با ادامه بحثمون در رابطه با ویژگی های اجتماعی کودکان 7 و 8 ساله. رسیدیم به ششمی ویژگی.
ششمیش تقریبا داره پنجمی رو تثبیت میکنه، منتها با یک ظرافتی دیگه نکته جدیدی هم بیان میکنه. با این که پایه شخصیت بچه ها تو این سن داره شکل میگیره و در حقیقت پنجمی که شخصیتش تحت تاثیر دیگران بود داره یه هشدار میده که اگر ما در روابط اجتماعیمون که الگو میشه برای بچه هامون تو این سن دقت نکنیم، داریم پایه شخصیت او بر محور علاقه دیگران یا بر محور اعتقاد دیگران داریم شکل میدیم. پس چه بهتر این استش که از این سن یک مراقبت ویژه‌ای بشه که بچه ها پایه شخصیتشون رو در اینجا در محور و محدوده اعتقادات خودمون شکل بدیم.
همون خشت اوله.
بله. مخصوصا بحث انیمیشن ها، بحث انواع، طوری بگم انواع برنامه های کودکی که خارج از یک جریان کنترل شده به بچه هامون میرسه خطرناکه. یعنی چی؟ ببینید امروزه خیلی راحت از طریق موبایل ها خریداری میشه، نوعی از برنامه هایی که برای کودکان هست از طریق بازار ابزارها و نرم افزارها امروزه اینا راحت میشه استفاده کرد. خب اینها یه واقعیتی است، همشون که کارشناسی شده درست نشده، که کنترل درست نشده، که یک قولهای اقتصادی یا قولهای انفجارهای سیاسی تربیتی که پشتش البته بازم اقتصادی هست، این برنامه ها را طراحی میکنن تا بتونن حالا حالا ازش بهره گیری بکنن. لذا وقتی فرزندی خانواده ای از این برنامه عدم استاندارد برای سن استفاده میکنن، موجب میشه اون پایه شخصیت ناسازگارانه با اهداف زندگی و اعتقادیمون شکل بگیره. بله. پس نکته اول این که این هشدار رو به ما داد، اگر در 5 سالگی روابط اجتماعی اطرافیان روی شخصیتش تأثیر گذارن، اینجا تو بحث ششمی میگه که پایه شخصیت در این سنین 7 و 8 سالگی داره شکل میگیره، پایه گذاری میشه، مراقب باشیم اول از اون چه که از این برنامه های میشه گفت هدفمند از نظر اونها و بی تأثیر ترینش، حداقل بی تأثیر ترینش متزلزل کننده شخصیت هست، چه برسه به تاثیرگذار ترینش. پس بنابراین اولین که ما مراقب باشیم از هر نوع برنامه‌ای که خوشموند یا خوششون اومد استفاده نکنیم. حتما بایستی که افرادی این رو به صورت‌های مختلف تأیید که از بیانه از باب زندگی سال دیگر مخرن تکامل کارشناسی نمید خوبه
نگاه مختلف هم وا باز بعضن دیدم مجازی دونن.
بله.
دیم برابر فانه یه انه پدر رو به این موضوع پیدا کرده درست ساسه کرده. ما اگر زمان خودمون بود مثلا کوچه رفتن و با بچه ها بازی کردن حتی یک نگرانی داشت پدر و مادرای ما که نری با چه کسی شما داری در واقع تعامل میکنی. اما الان نه یک نفر نه دو نفر بلکه هزاران نفر از طریق این گوشی از طریق این تبلت با بچه در تماسن، اما اون حساسیت گذشته نیست. من به عنوان پدر، من به عنوان مادر، سوالم از شما اینه چه کاری باید انجام بدن در این
ببین خیلی وضع این هست برای بچه متحرک تأمینه، اما مشکلی که منهای کنن نری که در جزی هست، چون واقعا نمیشه اونجا روش حساب باز کرد. یک مگر اینکه بله این هست اون که دسبت به اساس با هر خواهم خدا بیارم پیش میارم بازم در این واقعا اون چیزی نگیر مسئول اول وارادی که امراه و چهاشون هست واقعا هز زده بود مبتده سوال هستونه چه سه سال پیوست ما سه چهانادمون کلاس سه مبتدهی باشه عجب سه سال عدازوره که کار کردن برده اون نیارمش خونه مردم اینجا برام یک بر بکنه از یه راه گفت چرا جامعه این جامعه چی گرفت آدرس و کنیم دیگران میکنیم نه عرض میکنم همینجوری نقشینی شده ما جامعه که این هست و تمام نیست به هر مورد و بعد
برسد مال هدار
حالا که خدمت میده بار انده در هزار خدمت برنامه پیش بره متوجه قدر اسلام در این مطلب حرف داره و چقدر امروز روانشناسی خصوصا باید بدو به دنبالش تا بتونه بهتر از قبل تشخیصش بده واقعا ده. خب یه نکته بسیار مهمیه که برنامه کامل داره، نقشه راهی که فرمودید واقعا وجود داره و ازش باید استفاده بکنیم تا بیراه نریم. نکته بعدی که ضرورت داره این استش که ما واقعا خودمون باید یاد بگیریم، ما باید خودمون یاد بگیریم، یعنی این نقشه رو خودمون یادش بگیریم. حالا از گذشته بهمون ندادن، پدر مادرامون به هر دلیلی نتونستن دسترسی پیدا کنن، خب اشکال نداره الان خودمون از امروز شروع کنیم، نگذاریم به فردا هم. اینا کلا نکته‌ای داره. علامه سعیدی یکی از افرادی است که خب کشورهای مختلف، غلام رضا سعیدی رحمت الله علیه، ایشون کشورهای متعددی سفر کرده و این نوع موارد رو از نزدیک دیده، کتابی نوشته و موقع تحت عنوان تربیت در قرآن. ایشون تقریبا چند سالی دانشگاه‌ها و مدارس هندوستان را بررسی کرده، بعد پاکستان را، بعد میاد مصر رو، بعد از مصر میره اتریش، از اتریش به سوئد، از سوئد میره فرانسه، از فرانسه میاد میره آلمان، میبینه که یه نقصه باز هست. میگه من بایستی که ببینم یه کار دیگه بکنم. کنفرانسی که از این کشورهای اروپایی و آسیایی یک جا جمع هست رصد کنم پیدا میشه و اتفاقا پیدا میکنه در اون زمان خودش. در اونجا که قرار میگیره سوالهایی رو طرح میکنه از پیش برای اون مسئولین کنفرانس میفرسته. یکی از سوالها اینه آن نقشه‌ای که بتونه از شیرخوارگی تا پایان عمر انسان را در بهداشت روانی حفظ بکنه، به تعبیری دیگر آن فرمول بهداشت روانی که بهداشت جسمانی رو در سایش اتفاق میفته در کدام یک از دستورات دینی و غیر دینی شما میتونید پیداش کنید؟ من جوابشو میخوام. واقعا کسی نداشته، خودش اونجا جواب میده. حاصل اون شد این کتاب که ما یک بهداشت روانی بسیار زیبا داریم، ما یک بهداشت به اصطلاح تربیتی داریم. از این نوع موارد راحت میتونیم به عنوان پدر و مادر پیگیری بکنیم. این حال الحمدلله در دینمون وجود داره، در کتابهای اصلیش دسترسی پیدا کردیم، استفاده کنیم. این خلاصه تر از این هم نمیشد دیگه عرض بکنه. پس بنابراین بحث اینه که یک واقعیتی است شخصیت بچه ها تو این سن داره شکل میگیره، پایه گذاشته میشه، توی سنین بعدی خودش نشون میده، تو درس خوندنشون، تو علاقه به درس خوندنشون، تو روابط اجتماعیشون، توی فکر کردنشون، توی لذت بردن از خواب و لذت بردن از خوراک و لذت بردن از بازیشون. بارها عرض کردم واقعا باید از خواب لذت برد، باید از خوراک خوردن لذت برد، چون که از بازی مقداری ممکن لذت برد. من تاکید میکنم مقداری، یه واقعیتی عرض میکنم خدمتتون آقای رضوانی، متاسفانه خیلی از بازی هم لذت واقعی را نمیبرن.
افراد بزرگسال منظورتون هست یا بچه‌ها؟
هر دو.
پس یعنی ما بزرگسال هم باید برای بازی وقت بذاریم یک
مقدار؟ دقیقاً، چون نیاز داریم.
بله
واقعا نیاز داریم. خب اونجا منتها طوری برای ما کار شده که با بچه‌هامون وقتی میریم اون مقدار بازی رو که میده یه مقدارش اونجا صرف میشه. وگرنه ما حتما نیاز داریم دیگه، ممکنه کلمه بازی روش نگذارن به هر دلیلی،
تفریح بذارن،
اسم تفریح میذارن روش. که کتابهای بسیار زی قیمتی در جهان اسلام منتشر شده ولی متاسفانه کمتر تبلیغ روش شده.
بله متاسفانه
کمتر روش شده، هم در بین برادران اهل سنت و هم تشیع بسیار کتابهای بی غلط و درستی منتشر شده.
درست.
خب پس این بنابراین نکته ایه که ما بایستی که به تفریح پرداختنمون که نوعی بازی کردنه. چرا میگم بازی کردن؟ چون گاهی تفریح صرفا جنبه بازی محض نداره، بزرگسالانه است دیگه، یعنی نوع آموزش و نوع بهره‌گیریش بیشتر از دوره خردسالیش. دوره خردسالی بازی نوعی سرگرمی میتونه باشه،
بله،
ولی در بزرگسالی دیگه سرگرمی نیست، بلکه تأمین نیازمنده عاطفی همراه با نو به نو یادگیری و نو به نو اختراع و اکتشاف رفتاریه. در دوره کودکی ممکنه برای مقدارش حالت سرگرمی هم باشه، یه سود برای آیندهش حداقل باشه.
در واقع باید با نگاه یادگیری ما برای بازی و تفریح زمان
حتما بزنید. لازمه.
شما خیلی رو کلمه بازی تاکید دارید تا تفریح، فهمید بازی انجام بشه.
بازی انجام تن. بله، عرض کردم بازی وقتی انجام میشه برای این سنی نیست که داریم الان بحث میکنیم، حتما باید اتفاق بیفته. بعد اونجا بازی رو که وقتی برای بزرگترا میگیم، چون همراه با بچه‌ها هستیم، اینجا برای بچه‌ها بازی، برای خودمون تفریح. یعنی این صورت خاصش اتفاق میفته برای بچه‌هاست، ولی در درونش برای ما تجربه است، عبرته. هرچند برای بچه‌ها ممکنه باشد، ولی ما بیشتر میفهمیم این رو، بیشتر درکش میکنیم این رو. پس این نکته کنار هم هست. خب شخصیت حالا عرض کردیم، اولیش این بود که تو بحث فضای مجازی تهیه ابزارها و تهیه مخصوصا نرم افزارهایی که میتونه ما را سرگرم کنه، بچه‌مون سرگرم کنه، این کار اقدام نکنیم، چون واقعش اون نقشه را رو هم اگر بلد نباشیم نمیتونیم، مخصوصا اگر او ویژگی ها و خصوصیت هاش رو بلد نباشیم به دامش بیفتیم و بعداً دوچار مشکل شدیم نمیتونیم برگردیم. ببین بعضی چیزها هست قضا داره، بعضی چیزها قضا نداره.
بله.
نماز واجبه ولی ترک کردیم به هر دلیلی، امروز فردا میتونیم قضاش به جا بیاریم با اینکه واجبه ها. ولی جالب خدمتتون عرض کنم، بعضی چیزها در همون مسائل شرعی هم قضا نداره، مثل امر معروف، مثل نهی از منکر. خب امر معروف میگیم اینجا قضا نداره، یعنی چی؟ یعنی من دیروز اگر به بچه‌م نگفتم به هیچ وجه فردا نمیتونم جاش پر کنم، نمیتونم. به این خاطر میگه قضا نداره دیگه. به همین خاطر میگن چی؟ انجام ندی میشه گناه کبیره.
بله.
حالا دقت کنید چقدر اینا ظریفه. معنا و مفهومش این هستش که ما بعضی از رفتارهامو نمیتونیم بعداً ترمیمش بکنیم، الان وقتشه. بعضی از آموزش‌ها بعداً نمیتونیم انجام بدیم، الان وقتشه. از جمله اینه، ما در دوره 6 در 7 و 8 سالگی، 8 و 7 سالگی اگر دو بعد شخصیت سازی، آسیب هایی که خیلی مهم هست که انشالله اگه برسیم، اگه نه جلسه بعد عرض میکنم، آسیب هایی که مهم است جلوش نگیریم نمیتونیم بعداً اصلاحش کنیم، در توان ما نیستا. به هیچ روانشناسی هم امروزه نتونسته ادعا بکنه اون را میتونه اصلاح بکنه و نمیشه. ببین فقط همینه، ما بقیه مطالب را ادعا داریم همه قابل اصلاحه،
شخصیت قابل اصلاح نیست. تو فهمیدی
اون قسمت آسیب های شخصیتیش، اون قسمت آسیب شخصیتی تو این سن قابل اصلاح نیست، خیلی باید مراجعه دقت بکنیم.
بله.
حالا از میکنم اونا تعدادش هم مشخصه، این هم جنبندیمون اول درست بشه که ما برای این فرزندان باید بقیش تو صحنه قرار بگیم، باید دل بسوزونیم، باید اقدامی داشته باشیم که این شخصیت الان شکل بگیره که اولش اونجا بود. دومیش اینه که تو جمعهایی که میریم همراهی با این جمعهایی که شخصیتشون براشون مهمه، چون ببین بعضیا واقعا برای خودشون شخصیتشون مهم نیست، اونه که شخصیت براشون مهمه تو همچین جمعهایی باید قرار بگیره. سومین نکته این هستش که ما باید با افرادی رو همراهی و همگامیشون بدیم که در حقیقت تکریم دیگران و حضور دیگران براشون مهمه. نونش شاخصش چیه اینجا؟ اهل غیبت و توهین دیگران نیستن. مسخره نمی‌کنن دیگران رو، راحت‌تر بگم. من نمی‌خواستم این کلمه رو به کار بگیرم، خود عرض بکنم چون بالاخره کار آموزشی
افتاد.
اگر فهمیدیم شخصی که همراهیش می‌کنیم به عنوان مهمونی یا به عنوان مسافرت یا به عنوان تلفنی با هم حرف می‌زنیم، دیگران را که الان اینجا نیستن مسخره می‌کنه. خیلی باید بترسیم. خیلی باید بترسیم. این طیف افراد شخصیت کودک ما را که اطرافشون قرار بگیره، اگر یه مدت تقریبا چند ماهی اتفاق بیفته، رفت و آمد این چنینی، اون آسیبایی که عرض کردم ایجاد میکنه و نمیتونیم هم اثرش به این راحتی از بین ببریم.
صد این فردی که مسخره میکنه کودک هست خودش یا بزرگساله که خطرناکه؟
بزرگساله.
بزرگسال.
چون الگوی دیگه عرض کردیم. این حتما حداقل تو این دو سال فضایی رو به وجود بیاریم یا جلوی این حرفاشو بگیریم یا واقعا رفت و آمد رو برای اینها یه جورایی به اصطلاح قطع بکنیم. ممکن اینجا کسی دارن سوال کنه آقا اگر این از افرادی باشد که صله رحم واجبه چه کار کنیم؟ بله قبول دارم دیگه تو این محدوده اگر قرار گرفت کار ما سخته، ولی چاره نداریم. اینجا دیگه جهاده، طبق روایات جهاده. جهاد چیه؟ جهاد فرهنگیه. شما بایستی که سختیاشو تحمل کنی. و اونجا اینه که عرض کردم خدمتون، بایستی که فضایی را ایجاد بکنین که او این کار انجام نده در حضور شما، در حضور فرزند شما. یعنی واقعا نبینه، نشنوه. اگر نه نمیتونید، باید به حداقل برسونید دیگه. یعنی به اندازه‌ای که صله رحم بشه. صله رحم نمیتونیم ترکش کنیم. واجبه. ترکش هم آسیب فراوون داره، قبلا بحث کردیم.
بله.
ولی به اندازه‌ای که صله رحم را، یعنی واقعاش حکم شرعی را به جا آورده باشیم، این طیف افراد در صورت نکته حساسی است. این شخصیت را اونجا داره شکل میده. شاخصش هم هست این خدمتون کاملا مشخص، مسخره میکنه دیگران رو به شکل‌های مختلف. نکته چهارم این هستش که تو بعد شخصیت سازی بچه‌ها بسیار براشون قصه مهمه. قهرمان قصه خیلی براشون مهمه، چنان که قهرمان بازی براشون مهمه، چنان که قهرمان فیلم که ولو این که خود قصه است ولی در این حال ظاهرشون شخصیت هستش براشون مهمه. لذا اگر ما فیلم هایی رو که ولو بزرگ سالانه باشه اما قهرمانش مثبت باشه براشون بگذاریم، شخصیت بسیار زیبایی رو براشون به وجود میاره و نشون میده و ازش استفاده میکنن. در صورت قصه پردازی و قصه گویی و فیلم های اینچنینی میتونه نکته چهارم باشه. پنجمین آخرین قسمت اینجا عرض بکنم، معمولا در فضای باز، در فضایی که خارج از منزل هستش قرارشون بدیم تا روابط اجتماعی متفاوت رو تجربه بکنن و اون پایه شخصیت محکم در مقابل امر و نهی ها، درست و نادرستی هایی مدار در کنار ما شکل بگیره. چرا؟ چون 8 سالگی تمام بشه بره تو 9 سالگی از ما بیشتر جدا میشن، یعنی فاصله میگیرن، دیگه نمیتونن اون وابستگی ما بیارن. به تعبیر حضرت امیر علیه السلام علک دیگه ندارن، فهمید؟ علک میکنه تو این سن، خوب و بدها رو میاره، بدها رو میریزه بیرون. چرا؟ چون ما به عنوان محک کنارش هستیم، تطبیق میده، چون مخصوصا مادر رو خیلی قبول داره به اصطلاح از باب عاطفیش، پدر رو خیلی قبول داره از نظر قهرمانیش، این دوتا رو اینطوری قبول داره. لذا این دوتا کنار هم قرار میگیرن تو این دو سال، یک علک اینطوری هست، ریزش اونطوری براشون ایجاد میکنه و برمیگرده. اما به اصطلاح هفتمین ویژگی،
قبلش من دو تا سوال بپرسم. یکی این که فرمودید که بچه‌ها رو بذارید که محیط‌های مختلف رو تجربه بکنن، این در کنار محیط مدرسه منظورتونه؟ یعنی غیر از محیط مدرسه؟
بله بله، چون مدرسه به عنوان محیط، یعنی خونه دومشونه.
درست.
که عرض کردیم جلسه قبل هم، شاید گاهی بیشتر از وقت منزل اونجا وقت میگذرونن.
بله.
چون ممکنه تو خونه خیلی وقتش بخوابه و تغذیه براتونه، ولی بیشتر کمتر بازی و حرکات و تعامل و امثال هم داره.
درست.
یعنی ذره ساعت تعاملی حساب کنی بیشتر از منزل گاهی. اون خونه دومشه. ولی ما من بحث کوچه و بازاره، بحث مراسم خرید کردن ها، خصوصا این خرید کردنی که فرمودی بسیار بسیار مؤثره. چرا؟ چون داره یاد میده خیلی از تعاملها را، خیلی از کار بزرگترها را، خیلی بگو مگوها را، خیلی گفتگوها را، خیلی از نوع تنوع پوششها را، نوع تنوع
دفاع از حق خودش رو،
همین را داره آموزش میده و میبینه، الگو میگیره. خب ما اونجا باید دائم البته اصلاح کننده خوبی باشیم، دائم بایستی که راهنما و مشاور خوبی کنارشون باشیم، نگذاریم یه چیزایی که منفی دیده تو وجودش رخنه بکنه.
درست. خب یه سوال دیگه هم این بود که چون اینجا بحث شخصیت شد، شما فرمودید بنای شخصیت گذاشته میشه، ما بحث‌های مختلفی توی بحث شخصیت شناسی داریم، مدل دیسک MBTI،
بله، بله، بله.
اینیگرام و و و. آیا این شخصیت‌هایی که حالا در تیپ‌های شخصیتی بحث میشه، همین شخصیتی که اینجا بنا نهاده میشه یا نه اونها چیزهای دیگری است؟
اتفاقا همینجاست. یعنی بنای اونها، سنگ اولیه بنای اونها اینجا داره گذاشته میشه. به همین خاطره که خیلی بعضیش اصلا قابل اصلاح هم عرض کردیم نیست. بعضی از این تیپ ها واقعا بعد از تست های متعدد و مشاوره ها و امثال ها، یعنی کار به جایی میرسه که طرف میگه که مثلا باید در فلان قسمت دارو مصرف کنه. و جالب این دارو هم همیشه مؤثر نبوده. خب ببینید بعضی ها در سایه شخصیت اکسزوهای خاصی میگیرن. اگر اکسزوفرنی خاصی مثلا در ایشون به عنوان بیماری میگیم و بعد داروی براش تجویز میشه، این به واسطه نوع سنگ بنای اولیه هستشون دارو نمیتونه روش اثر کنه، باید دارو اثر میکرد. پس چه تیپ های اول، چه تیپ های دوم، چه تیپ های سوم، بر حسب نوع سنگینیشون ما اینجا بایستی که بگیم راحت میتونیم جلوشون رو بگیریم و بر اساس میل خودمون سامانشون بدیم، بچه نگذاریم در اونجو موقعیتی به تیپ های نامتعادل برسه.
درست.
این هست.
خب استاد الان یه سوال دیگه اینجا شده، ببخشید من میپرسم چون بحث بحث جذابیه. فرمودید ما به میل خودمون میتونیم بچه‌ها رو جهت‌دهی بکنیم. اگر منی که میل دارم بچه‌مو جهت‌دهی بکنم، جهتم اصلا اشتباه باشه.
برای همین گفتیم که ما نقشه راه رو باید بریم پیدا کنیم. اون نقشه راهی که درست است برای ما مسلمان‌ها کاملا مشخصه و جالب‌تره برای مسیحی‌ها هم مشخصه.
درست.
دیگر ادیان متاسفانه دیگه این رو ندارن، چون جامعیت هم نداشتن، ندارن. در بود مسیحیت هم یه قسمت هایشو نداره واقعا. اسلام برای میخواد یه دین کامله، لذا این بحث در اسلام کامله، به عنوان نقشه راه اومده و هر چی که روانشناسی امروز پیشرفت میکنه، جالب خدمتون عرض کنه، واقعا اون جاهایی که پیشرفتش صحیح بوده دقیقا برگشت به اسلام بوده، دقیقا برگشت به روایات بوده. جالب اخیرا یک مقاله رو نوشتن که یکی از این دانشمندان آمریکایی هستش که مقاله نوشته در باب این که آیا تغییر شخصیت برگرفته از کانون خانواده است یا از مدرسه شکل میگیره. رسیده به یه نکته آخر بعد از تحقیقش، که البته این تحقیقش چون در دوره دکترا یکی از شاگردهاش حالت پایان نامش بوده ابتداعاً و بعد دیدن چیز خوبی است روش کار کردن، یک کلینیک این رو به اصطلاح ساپورت میکرده، برای کارهای خودش میخواست ازش بگیره. افرادی که محققش بودن 25 نفرن، بیشتر نیستن. یعنی میگم آدمای وسعتی به واسه مثلا 1000 نفر اینا نبود، 25 نفر بودن. اما از اون طرف گستره خوبی داره، 3600 نفر اینا بررسی میکنن، اینش خوبه. در جاهای مختلف هم بررسی میکنن و جالبه در تقریبا 21 کشور این کار رو تحقیق میکنن، این کار خوبیه. نهایتا برمیگردن به اینجا که خیلی جالبه، برمیگردن به کلام رسول اکرم صلی الله علیه که فرمودن اگر شما فرزندانتون رو در دوره کودکی با شخصیتی همانند بالاترین شخصیت مورد قبولتون تعامل داشته باشید، انگیزه شخصیتی پیدا میکنه، میگن این درسته. اینجاست باید عمل بکنیم. آخرش رسیدن به اینجا. یعنی جالبه خودشون تو اون تحقیقاشون به اون رسیدن، بعد گفتن که همونه. حالا بگذاریم از این که خیلی ها بهشون گفتن که شما تبلیغ اسلام کردید. اون گفت که من کار به این حرفا ندارم، من اصل علمی رو بحث رو مطرح کردم، نه جای خواستم رو تعریف کنم، جای خواستم رو تضعیف کنم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم استاد. اگه اجازه بدید یه فاصله بگیریم، بینندگان عزیز ارجمند یک بخش آماده پخش، برمیگردیم با ادامه کانال مهر همراه شما خواهیم.
امام صادق علیه السلام فرمودند فرزندانتان را گرامی بدارید و آدابشان را نیکو کنید تا آمرزیده شوید. وسائل الشیعه جلد 15 صفحه 195.
وقت شما بخیر بینندگان عزیز ارجمند، همچنان با برنامه کانون مهر به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت همراهتون هستیم. تشکر میکنم از اینکه با برنامه خودتون در تماس هستید. حتما نظراتتون، پیشنهادات، انتقادات و همچنین سوالاتتون رو از طریق شماره تلفن‌های برنامه به دست ما برسونید. جای سوالاتون خالیه واقعا، دلیلش هم میدونیم یه مقدار به خاطر زمان برنامه است که انشاءالله تا چند وقت دیگه این حل میشه. حتما دوست داریم صدای گرم شما و همچنین پیام‌های صمیمانه شما رو در برنامه خودمون داشته باشه. استاد، یه روایتی از پیامبر الان دیدیم که فرموده بودن که آدابشون رو نیکو بکنن، فرزندانشون رو از امام صادق استفاده می‌کنن. آدابشون رو نیکو بفرماین، پدر مادر رو آمرزیده میشن. من می‌خوام برگردم به این بحثون، یک قسمت سوال موند.
من اول همین که اشاره کنم، فرمودن آدابشون نیکو کنید. ببینید این نکته خیلی نکته حساسیه. آدابشون رو نیکو کنید. معناش چیه؟ در روایات دیگه این بحث مطرح شده، از ائمه دیگر بعد از حضرت صادق علیه السلام سوال کردن که حضرت چنین مطلبی داره، منظور چیه؟ یعنی اگر با این دوتا معنا میتونه دوتا برداشت ازش بشه که آیا اینا در وجودشون یه چیزای اشتباهی هست که نیکوش کنین یا نه، در وجودشون حضرت در جای دیگه فرماید پاک و منزه هست، شما خرابش میکنید، ولی اتفاقی دیگه داره میفته. در پاسخ فرمایید این دومیه. یعنی چی؟ یعنی که اونها واقعا در طول این روزایی که دارن رشد میکنن، هی از اطراف جذب میکنن. مثل چی؟ مثل یک آینه. گاهی آینه خاک روش میشینه،
زنگار میگیره.
هی باید تمیزش کرد. اگه تمیزش نکنیم بعدا نمیتونیم واقعا خودمون توش ببینیم.
مسئلهش همون مسئله زمین آماده کشتی که حضرت امیر فرمود.
باید دائم حراست ازش کرد. باید دائم به اصطلاح آسیب زدایی بهش کرد. باید پاشیش کرد. باید دائم همچو کارهایی کرد. لذا کودک ما معناش اینه، این فرمایش که فرمودن. هرچی روز میگذره هوشیارتر میشه. بازار که میرین چیزای جدیدتر میبینه. مراسم جدید رفتیم چیزای جدیدتر میبینه. فرمون آدابش رو نیکو کنید. اون آدابی که میگیره باید بیان جهت بدیم، اصلاحش کنیم، که اون شخص سازیه بود.
درسته. اصلا یه مسئله ای که هست، من باز در نگاه مخاطب میشینم و این سوال رو میپرسم. من پدر یه سری شخصیت های یه سری آدابی برای خودم قائلم و انجام میدم، یه شخصیت خاصی دارم. خیلی از آدمام، اول از همه خودمو میگم، نمیگیم که داریم کار اشتباهی انجام میدیم. بله. خودمون رو قبول داریم.
بله.
خیلی از پدر مادرها شاید آنچه که خودشون دوست دارن و بهش نرسیدن رو میخوان به فرزندان خودشون انتقال بدن، بدون اینکه از این فیلتر خاصی، همون نقشه راهی که فرمودید، بگذره. من پدر چطور متوجه بشم که شخصیت من اولا شخصیت متناسب با اون میزانیه، با اون سنگ محکیه که باید باشه، و چطور اگر نیست چطور مواظب باشم این شخصیت بد خودم رو انتقال ندم به بچه؟ این دوتا مبحثه. این سوالی بود که میخواستم بپرسم در قسمت قبل.
خب این در حقیقت ریشه اصلی کاره. یعنی واقعا اگر والدین میخوان مربی خوبی باشن، معلم خوبی باشن و میخوان پزشک خوبی باشن. ببین پدر مادر در آن واحد هم معلمن، هم پزشکن، هم باغبانن. خیلی جالبه، هم نگهبانن. هم جالبتر این هستش که اینها به عنوان همراه و دوستن. یعنی ببین پدر و مادر به شکل‌های مختلف مسئولیت‌های متفاوت رو دوششون میاد. به همین دلیلم در روز قیامت اون چی که براشون مؤثر بوده تربیت این فرزنده که بیش از نمازهای خودش گاهی براش کمکه. چون وقتی فرزندش اهل تدین شد، جالبتر این است که اصلاح کننده اشتباهات اونم میشه. از اون طرف وقتی که کاری نکرده، اونا بهش نمیگن چقدر برای بچت مثلا ساختمون خریدی، مثلا لباس خریدی. اصلا این چیزا سوال نمیشه. هیچ مسئولیتی ما نداریم در این رابطه. خونه براش خریدی، ماشین خریدی؟ نه، اصلا همچین سوالی نیست. یعنی یک روایت پیدا نمی‌کنی، یک آیه پیدا نمی‌کنی.
قضیه چیزی که الان دغدغه هممونه.
اصلا این چیز رو نمی‌پرسه. می‌فرماد شما برای پرورش عقلانیتش چیکار کردی؟ برای پرورش صحیحش از نظر آدابش هم چیکار کردی؟ امام صادق فرمود. چیکار؟ چون فرمود آدابشون رو نیکو کنید تا آمرزیده شوید. این کلمه بعدش مهمه. تا آمرزیده شوید.
یعنی وسیله آمرزشه این.
قطعاً. قطعاً. حضرت عیسی علیه السلام جالبه، میخوام عرض کنم، میخوام کل ادیان این بحثو داشته، مال صرفا اسلام نیست. یعنی خدا برای 124,000 پیغمبر همین مطلب رو فرموده.
درست.
حضرت عیسی علیه السلام فرماید آن کس در پیش خدا آبرو دارد که فرزندش را آبرو بدهد. بعد فرمود این آبرو چیه؟ آبرو آن است که، جالبش اینجاست، آبرو آن است که او را با نمازش خدایی کنی. با نمازش خدایی کنید. این کلام حضرت عیسی است. کلام حضرت رسول صلی الله علیه و آله خیلی جامع‌تر میاد تو این قسمت. می‌فرماید آن کسی که پیش خدا آبرو دارد کسی است که فرزند یا فرزندانش رو در کل اهل عیالش رو، حالا شاید تأکید کنه اهل عیال، میخواد فرزندگی از اون طرف افراد دیگه مغفور واقع نشه. مثلا بگه که خب حالا مثلا کارگری دارم، این من مربوط نمیشه. چرا؟ اونم جز اهل عیالش حساب میشه، اهل عیالش هم. و اینها هم میفرماید نسبت به آنچه که خدای سبحان به نام خوبی ها ذکر کرده مؤدب بکنه. این خیلی مهمه. بعد فرمود این آمرزیده شده است. یه واقعیتیست، ما در این قسمت اگه بخوایم ورود پیدا بکنیم، شاخصهای قشنگی وجود داره. همچون که فرمودید این پدر این مادر باید متناسب با اون شاخصها خودش تنظیم کنه. من مثالی بزنم. ببینید ما اگر بخوایم ببینیم قند خونمون درست هست یا نیست، بر اساس شاخصهاییست که پزشکی مشخص، آزمایشگاه مشخص کرده. آه 100، 106، 110، 140 چقدره؟ متناسب با سن معین کردن. آه این برای این سن کمه، این سن برای این سن زیاده. فشار خونمون بر اساس یه شاخصه مشخصه. برای این سن اینه، اینه، اون خطرناکه. دقیقاً شاخص برای سلامتی گذاشتن. برای قند خونمون شاخص گذاشتن، سلامتیش اینه. برای فشار خون سلامتیش اینه. برای چربی خونمون سلامتیش اینه. برای چی سلامتیش اینه؟ حالا تو بحث معنویت هم همینه، شاخص مشخص داره. اگه جای عبور کنه به تعبیری از اشکالاتش، میگن اینجا دچار مشکل میشه، خودش شخصیتش مشکل داره و فکر میکنه درسته. و اینجاست که خطرناکه. و بیشترین توصیه های قرآن کریم هم تو این قسمت هست. شما ملاحظه فرمایید تعداد آیاتی که راجع به نماز اومده، تعداد آیاتی که برای راجع به امر و معروف اومده، اصلا قابل مقایسه نیست. تعدادش خیلی متفاوته. اینجا یه نکته ظریفی داره، این هستش که ما شاخص هامون رو متناسب با معروف ها باید تطبیق بدیم از نظر خوبی. منکرها رو نیازی نیست براش دیگه محدودیت براش قائل باشیم. هر چه خلاف این معروف ها بود میشه منکر، یعنی بدا، یعنی بی شخصیتی ها، بد شخصیتی ها، کش شخصیتی ها، اینطوری میشه. اون چه که اینجا اومده در حقیقت به عنوان اینکه شاخص درست هست، من خیلی خلاصه بخوام بشمارم، یه بحث این است که اصلا ما بیایم یه برنامه روش بگذاریم. من فقط یه اشاره کنم الان، یه برنامه بذاریم مثلا شاخصاش کاملا جدول بندی پیش بریم. یکیش اینه که فرض فرمایید این والدین خودشون اهل تواضع هستن، متواضعن. یعنی الان براش مهم نیست که الان تو جمع نوش به عنوان مهمونی هن، فامیلا هستن، همسایه هم هستن، مثلا بزرگسال یه دیگه نوه داره، نوهش اومده رو کولش میخواهش سوار شه، اینجا احساس خجالت نکنه که هیچ، بلکه از جمعیت عذرخواهی بکنه، بگه ایشون الان تو موقعیتیست بازی میخواد، با عرض پوزش 2 دقیقه بازی میخواه بکنه. این اگر یه همچو توازی از خودش نشون بده، یک پله از شاخص اومده. یکی دیگه عرض بکنم، شاید که یه جامعش نگیم خیلی قشنگ نمیشه، باید جامعش توی یه جلسه بگیم، من فقط دارم گلچینش عرض میکنم. دومی نکته این استش که خودش بایستی نسبت به واکنش های سن بچه ها بلد باشه، که اتفاقا هفتمین ویژگی وقتی بحث کنم به عنوان یه واکنش عرض میکنم قسمتاشیه، از واکنش رو بدونه. خب من این هفتمی اگر بگم توضیح بدم، یه مقداری هم اون با سوال رو جواب دادم، همین قسمت رو چون بحث گسترده شه در توی جدول کنم. هفتمین خصوصیت از خصوصیات کودکان 7 و 8 ساله این استش که دعواشون برای اثبات وجوده، نه برای شیطنت، نه به خاطر شیطنت، نه به خاطر ناسازگاری، نه به خاطر بی‌ادبی، نه به خاطر جالب این که خدمتتون عرض کنم که از کسی ناراحت شده. این برای اثبات شخصیت ما، اگر اینو ندونیم خب چه کار میکنیم؟ اینجا را دقیقا مثل 5 ساله برخورد میکنیم. اون موقع 5 ساله ها برای اثبات وجود نبود دیگه، برای این بود که چیزی رو به دست بیاره، در حقیقت غذای دیگری رو بگیره، اسباب بازی دیگری رو بگیره. خب خیلی فرق کرد. ما وقتی که اینو نمیدونیم تو این سن، دعواش نه برای بی‌تربیتیه، نه برای ظلم کردن به دوست مقابلشه، نه برای چیه، نه برای هیچ منفیا نیست، برای اثبات وجوده. پس اگر ما هر موقع دیدیم کودک 7 ساله 8 ساله من میخواد دعوا کنه، پس این میخواد اثبات وجود کنه، راه اثبات وجود رو جلو پاش بگذاریم، دعوا تمام میشه. دعوا نمیکنه، اتفاقا تو این سن گریزان از دعوا هستن. اگه مراقب نباشیم، چون گریزان از دعوا هستن، اثبات وجود بهشون یاد ندیم، یا خجالتی میشن و تو سری خور، یا پرخاشگر میشن چون راه درست بلد نیستن دیگه، یا خجالتی تو سری خور یا پرخاشگر. ما راه وسط رو باید بهش بدیم. امتن وسط ها که پیامبر فرمود در همه جا صفر میکنه، اینجا صفر میکنه. پس این خیلی مهمه که تو این قسمت قرار بگیره. در حقیقت بچه تو این شاخص اصلیش قرار میده پدر، چون خودش بلده، مادر چون خودش بلده، تو این شاخص سری میاد بچه را دیده با بچه دیگه دعوا میکنه 7-8 سالش، نمیگه حسوده. جالبتر خدمتتون عرض کنم، گاهی پیش اومده بچه 7 سالش یا 8 سالش یه بچه شیرخواره هم دارن، اینا خیال میکنه بچه شیرخواره به دنیا آمده این کارا رو داره میکنه، اصلا این نیست. او به خاطر اینه که میخواد بگه منم هستم، ولی رابطه داره با بچه اونه، نه به خاطر اون به دنیا آمده، به خاطر رفتار پدر مادره. خیلی دقت بشه چه عرض میکنم، ببینین، چون آخه خیلی نزدیکه، میان خوب معلومه دیگه، چون بچه به دنیا آمده میگه منم هستم، میگه بله، چون وجود اونه، نه چون ما اشتباه برخورد کردیم،
این بستر رو ایجاد کردیم براش
اینجا،
که مثل قبل دیده نشه،
دیده نشه. قبلا قربون صدقهش میرفتن، حرفاشو گوش میکردن، الان کم شده. این میگه آخه منم هستم، آخه منم یکی از اعضای خانواده‌ام، میخواد اثبات وجود کنه. اینجا بگیریم تا برسه به فامیل. بچهای فامیل اومدن بازی مهمونی بازی میکنن، یا نه اینا رفتن منزل فامیل و دوست و آشنا، بچه‌ها بازی میکنن، بعد از چند لحظه این بازی یا بهش نمیچسبه، یا بازی به مذاقش خوش نمیاد چون با سنش نیست، مثلا کودک‌ها هم سن ایشون نیستن، اینا بچه‌شون 7 8 ساله است، اونا بچه‌هاشون 10 15 ساله است، یا نه بچه‌هاشون 3 4 ساله است.
بله.
اینجا نمیتونه احساس وجود بکنه، یه دفعه میاد با بچه‌ها درگیر میشه و امکان داره دروغ هم بگه. اینجا قابل ذکر عرض کنم یکی از روزنهایی که بچه‌ها دروغ یاد میگن همین جاهاست، چون میخواد بگه منم هستم، کسی بهش توجه نمیکنه، چیزی میگه که جلب توجه میکنه و اون دروغی بود که بگه. مثلا میگه چی؟ فلان اتفاق افتاد. نیفتاده. یه چیزی رو میندازه میگه دیگری انداخت. حادثه به وجود میاد، چرا؟ به خاطر اینکه میخواد اون جریان به وجود بیاد، جلب توجه بشه به این خبرش. پس بنابراین مراقب باشین دروغگو هم نشه. خیلی آسیب ها را داریم جلوش میگیریم ما با این کارمون. خیلی آسیب ها داریم جلوش میگیریم. در حقیقت پس اینجا هم هستش، میگه من میخوام موجود باشم. اگر والدین این رو بلد باشن، اون شاخصی که عرض کردیم اتفاق افتاده، این شاخص کار بگیره، یعنی اینکه خودش اشتباه نکرده. وگرنه اینو یاد نگرفته از کجا معلوم اشتباه نکنه؟ فرمایش شما همین بود دیگه، کجا معلوم اشتباه نکنه؟ بله. مثل میمونه که من پزشکی بلد نباشم، بعد از کجا معلوم که الان این دارو رو تجویز میکنم نکوشش؟
بله.
این نکته بسیار جدیه. پس بنابراین یکی از شاخصن. من هشتمی عرض کنم بیشتر باز روشن میکنه. بیشتر ناسازگاری بچه‌ها تو این سن به دلیل کمبود محبت یا اضافه محبته. ببینید اینجا دو تا نکته است. ما بچه‌ها را در سن کودکی گفتیم که 6 سال اول زیادی محبت نکنیم. زیادی محبت کردن دچار مشکل میشه. اینجا بچه‌ها اگر در دوره قبلشون به هر دلیلی پدر بزرگ، مادر بزرگ به خاطر شیرین زبانیشون بهش توجه کردن، حتی خود پدر مادر تجربه نشون داده، بچه داره زبون باز میکنه یه جور بهش توجه میکنن، بچه داره راه میره یه جور بهش توجه میکنن، بچه فرض فرمایید که حرکتی ازش سر میزنه برای اولین بار یه جور بهش توجه میکنن. حالا امروز توجه هم خیلی توجه خیلی خیلی غولپیکری هم شده، فیلم ازش میگیرن، عکس ازش میگیرن، خب میفهمه دیگه،
متوجه میشه بچه،
کاملا متوجه میشه که این براشون جدیده. لذا هر نوع حرکت جدید، فیلم و عکس و نشانه ها امثال هم ازش دیده میشه. این طرح حالا شده 7 ساله 8 ساله دیگه این خبرها نیست، نه عکسی ازش گرفته میشه، نه فیلمی ازش گرفته میشه، نه به احباب چهچهیه، نه به کسی گفته میشه.
باستاد در برنامه قبلی هم خودتون اشاره فرمودید به این ماجرا که خیلی از این محبت کردن هم به خاطر دلایل ذاتیشونه، اشتباهه.
اشتباه.
مثلا تو چقدر زیبایی. چیز
بله.
به خاطر کارشون نیست. یا تو خیلی باهوشی.
فهمیدید اینا رو. نباید ببینی، باید اون مصداق اصلیشو پیدا بکنیم. نه اینکه این مطالب بیاد. اون که وقتی این مطالب رو متاسفانه داریم میگیم دیگه، گفتن اون وقتی غلط باشه تأثیر منفی خودشو میذاره، ما درستشو بگیم.
همین سوال منم اینجا بود، ما اینا رو بشناسیم.
بله.
که الان که داریم سنگ بنای شخصیت رو میذاریم اشتباه نذاریم.
همینجا اگر ما لیستی که حالا عرض میکنم خدمتون، در خدمت بزرگواران انشالله توفیق پیدا کنیم عرض کنیم، لیستی که برای خودمون هست بشناسیم، لیستی که برای اون هست بشناسیم، میخوام اینو بگم، محال این بچه‌ها واقعا محاله ناسازگاری بکنن، محال واقعا بچه ها تنبلی بکنن. جالب خدمتون عرض کنم تو این مطالبی که عرض میکنم استثناء وجود نداره، تو خیلی چیزهای دیگه ممکنه استثناء، ولی تو این استثناء وجود نداره. محال اینها نسبت به کارشون سهل انگاری بکنن، بسیار مقید و منظم میشن. کارشون مثل چیه؟ مثل کارهای شخصیشون باشه، مثل کارهای شغلیشون باشه. فرض فرمایید منظم کردن و مرتب کردن لباسشون برسه تا برسه به بحث ارزم حضور شما، درس و تکلیف و بعد از درس و تکلیف کارهای دیگه شون، یعنی واقعا سهل انگاری نخواهند کرد. یعنی ما یک نوع دغدغه هایی که در بزرگسالی برای بچه‌هامون پیدا می‌کنیم اذیتمون می‌کنه، یک نوعی شاید بگیم آسیب هایی که در دوره ازدواج و بعد برای بچه‌ها پیدا میشه اذیتون میکنه، اگر در دوره 7 8 سالگی یه ذره دقت کرده بودیم هیچ کدوم از اینا نبود،
اتفاق نمی
واقعا اتفاق نمی افته، چون که در طول تاریخ اینا فراوون هست و ان شاءالله در آینده هم خواهد بود. چرا؟ چون حضرت فرمودن که خداوند متعال بر روی کره زمین خوبی ها رو هیچ موقع جمع نمیکنه، همیشه هست. پس این نکته مهمه، ما تو بحث ناسازگاری رفتاری به دلیل این کمبود محبت این سن، چون این سن داره خلاف سنهای قبلیش داریم برخورد میکنیم، پس ما بیاییم تو سنای قبلی درست برخورد کنیم، تا الان که رسید کمتر جلب توجه میکنه، احساس کمبود نکنه، احساس ناراحتی نکنه. یه شاخص بگم برای خانواده هایی که ممکنه این مطلب رو خیلی راحت کنارش رد بشن، خدای ناکرده. آقا بچه ما مثلا فلان غذا رو الان نمیخوره، یه نشانش که یه مقطعی شما اونطوری بهش توجه کنی، الان دیگه اون توجهات نیست، نمیخوره. دو، آقا بچه ما الان توی اون مهد کودک یا پیشتابستان یا مدرسه که الان 7 سالش 8 سالش شده خصوصا، خیلی نمیتونه با عشق باشه، با علاقه باشه، یه جوری میخواد در بره، هی میگه کی تعطیل میشه، یه نشانش. آقای بچه ما وقتی که میخوایم بریم مهمونی، هی این لباس میپوشه در میاره، دوباره اون لباس میپوشه، این جوراب در میاره، اون جوراب دوباره میپوشه، چیکار کنیم؟ میگیم اشکال همینجاست، اینجا رو حل کن، نمیخواه بگید که کم با لباسات بر برو. آقای بچه ما وقتی که میخواد بخوابه، وقتی میخواد بخوابه معمولا دائم دنبال بهانه هایی هستش که بازی بکنه تا بخوابه، والا که ساعت خوابشه. میگم قصه همینجاست، او خواب براش دیگه لذت نداره و براش هم فهم نداره، به تعبیری نمیتونه ازش ادراکی بکنه. اینجا ژان پیاژه یکی از روانشناس‌های معاصر هستش، یک بحث قشنگی تو کتاب رشد کودکانش اینجا نوشته، خیلی قشنگه. اونجا بحث ادراکش که پیش میاد، میگه که باید داد زد، جالبش اینجاست، باید داد زد که والدین شما این لذت خواب بچه ها را که گرفتی چقدر گناهکارید. اینجا نکته بسیار مهمیه که ما تو بحث روایاتمون به عنوان تکلیف رامون اومده، حالا یه جان پیاژه‌ای هم پیدا میشه در سایه تحقیقاتش همون روایات تازه بهش میرسه، به عنوان به اصطلاح نمونه عینیش بهش میرسه، یعنی که باید داد زد. پس این نکته مهمه، ما به عنوان دلیل کمبود محبت ناسازگاریاشو بیایم یه چند تاش ردیف بکنیم، بیایم بگیم اینا خیلی راحت یه توجه بهش بکنیم، به اندازه البته، دوباره خرابکاری نکنیم که تو کلاس‌های 4 و 5 مشکل دیگه پیدا بکنه، به اندازه. اینجا هستش، پس یکی بود که غذا رو همه نوع غذا رو نمیخوره، یکیش این بود که لباسش رو نمیتونه یکیش رو بپوشه، هی مشکوک وسواس داره انگار، یکیش اینه که خواب رو لذت نمیبره، درست نمیخوابه، به وقت نمیتونه بخوابه. و اما چهارمیش خیلی حساس تره، خیلی حساس تره. بچه های این سن باید موقع غذا خوردن حرف بزنن، هی یا بگن یا بشنوند و بگن.
اصلا کل ساختارهای ذهنی ما این برنامه جا به جا شد، چون ما دوران کودکی گفتن بچه کلن حرف نمیزنه، سر سفره که به طریق اولا نباید حرف بزنه.
به جالبتره، یه بنده خدایی میگو آقا حدیث داریم سر سفره نباید حرف بزنیم. گفتم شما حدیث شو بیار. یه حدیثی که داریم اینه، میفرمایند موقع لقمه تو دهنتون سر سفره اون موقع حرف نزنید، یعنی آداب غذا خوردنمون، آداب که رسول الله صلوات و سلام علیه، علامه طباطبایی تو بحث سنن نبی اینجا بحثشو قشنگ آورده. کتاب سنن نبی خیلی کتاب ارزشمندیه، یه فیلسوف، یه جامعه شناس، یک معمار، چه میدونی علامه طباطبایی بهترین معمار قرن بوده دیگه، ساختمانایی که ایشون معماری طراحی معماریش کرده هنوز که هنوزه دانشکده روش کار میکنن که چه زیبایی هایی که تونسته درش خلق بکنه. یک معمار، یک فیلسوف، یک ریاضیدان، یک مفسر، یک فقیه، یک متکلمی مثل علامه طباطبایی این کتابو تنظیم کرده، سنن و نبی. اونجا اومده، جالب خدمتتون عرض بکنم، تو این کتاب سنن و نبی میفرماید لقمه رو به دهنمون است از آداب که خود رسول بود، میگه دهن رو ببند و بجو، ولی لقمه تمام شد حرف بزن، همراهی بکن. پس بچه اونجا باید حرف، تو این سن باید این کار کرد.
بسیار خیلی ممنون ازتون استاد، متشکرم، سپاسگزارم از همه شما بینندگان عزیز ارجمند که تا پایان این برنامه همراه ما بودید. در این برنامه هم ادامه دادیم ویژگی های اجتماعی کودکان 7 و 8 ساله. در برنامه بعدی مجددا در خدمت شما خواهیم بود. تا اون موقع با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
اللهم صل